ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، یک برنامه زنده 30 دقیقه‌ای که ما همراه شما هستیم. در طول این برنامه گزارش و گفتگو تحلیل درباره آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان براتون همکارانم آماده کردند. دوشنبه شب 26 اسفند ماه 1392 هفدهم ماه مارس از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید وقتتون بخیر. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو امیر به عهده داره. خبرها رو با مینا بهارمس مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. دوشنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم که به روال هر روز و همیشه به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان بپیوندید. با مینا بهارمس باز میگردیم. براتون خواهم گفت که چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. خانم بهارمس
سلام. شنوندگان عزیز، آمریکا 11 تن از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل مسئولیتشان در تجاوز نظامی به قلمروی اوکراین و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تحریم کرد. تحریم‌های شامل منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های این عده می‌شود. دو مشاور و دستیار ولادیمیر پوتین، معاون نخست وزیر و رئیس و دو نماینده پارلمان روسیه، همچنین ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین به روسیه گریخته، نخست وزیر کریمه و رئیس پارلمان این منطقه از جمله تحریم شدگان هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام رسمی برقراری تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین گفت مسکو با اقداماتش در کریمه هزینه بیشتری خواهد پرداخت. آقای اوباما تأکید کرد که جامعه بین‌المللی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حق مردم اوکراین برای تعیین آینده خود حمایت می‌کند و روسیه در انزوا قرار گرفته است. اوباما افزود جو بایدن معاون او امشب به کشورهای بالتیک می‌رود و خود او نیز هفته آینده به اروپا خواهد رفت. اوباما همچنین گفت هنوز راه برای حل دیپلماتیک این بحران با رعایت منافع اوکراین و روسیه باز است و روسیه باید نیروهای خود را در کریمه به قرارگاه‌هایشان بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگو شود و به ناظران بین‌المللی اجازه دهد به کریمه بروند. او افزود اگر روسیه به تنش‌زایی ادامه دهد، تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 مقام اوکراینی و روسی را مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. قرار است سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در بروکسل برای رایزنی در مورد مسئله اوکراین گرد هم آیند. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شد. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. قرار بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در وین با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شام کاری داشته باشد، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف در اعتراض به دیدار اشتون با فعالان زن در جریان سفر اخیرش به تهران شام امشب را لغو کرده است. آقای ظریف روز دوشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت طبق روال قبلی هدایت مذاکرات روز سه‌شنبه با او و خانم اشتون خواهد بود، اما اصل مذاکرات را معاونان وزارت خارجه ایران و معاونان سیاسی گروه 5 علاوه 1 انجام خواهند داد. آقای ظریف افزود که قرار است درباره ابعاد برنامه هسته‌ای ایران از جمله مسائل مربوط به غنی‌سازی و راکتور آب سنگین عراق، همچنین همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هسته‌ای مطابق با معاهده NPT و موضوع رفع تحریم‌ها گفتگو شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. محمود عباس در حالی به واشنگتن رفته که مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل به ابتکار جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشرفت چندانی نداشته و مهلت آنها برای توافق بر سر چارچوب مذاکرات نهایی رو به پایان است. به گزارش اسوشیتد پرس آقای اوباما با اشاره به این موضوع گفت اگر قرار است پیشرفتی شود طرفین باید تصمیم‌های سیاسی سختی بگیرند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمس، با آخرین خبرها از ایران و جهان در این مجله شبانگاهی با ما همراه بود. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، روز سه‌شنبه وین میزبان دور تازه از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود، مذاکره‌ای که گفته می‌شود برای رسیدن به توافق نهایی است. کشف و خنثی‌سازی خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران، این چیزی است که مقام‌های سازمان انرژی اتمی از آن خبر دادند. و رئیس بخش ایران در CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، برکنار شد. نوروز هم نزدیک است. ایرانیان خارج از ایران چگونه نوروز و چهارشنبه سوری را می‌گذرانند؟ این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم هم همراه می‌مونید سپاسگزارم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، فردا در وین دومین دور از مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق نهایی آغاز خواهد شد. یک شب قبل از مذاکرات در وین، همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به این شهر با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به جزئیات آنچه که پیش روست. هانا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، قرار بود که ضیافت شامی امشب در وین طبق معمول دورهای گذشته مذاکرات ایران با 5+1 با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار بشه که اونطوری که خبرنگاران ایرانی گفتند به دلیل اعتراض محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دیدار کاترین اشتون با جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران، این دیدار لغو شده. البته حتما شنوندگان ما خاطرشون هستش که در ایران حاشیه‌های بسیاری این دیدار داشت و با اعتراضات زیادی مواجه شد. اما به غیر از این، فردا قرار هستش که اونطوری که اعلام شده مذاکرات ایران و 5+1 آغاز بشه. این دومین دور از مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی هستش. این توافق اولیه در آذر ماه به دست اومد، حدود 2 ماه پیش، چند روز کمتر باید بگم که این توافق اولیه به اجرا در اومد. 2 ماه گذشته، 4 ماه دیگه طرفین فرصت دارند که بغیر از اجرای موادی که در اون توافق نامه درش توافق کردند به توافق نهایی هم دست بیابند در این 6 ماه. البته طرفین همچنین گفتند که این 6 ماه ممکن استش که تمدید بشه و به یک، یعنی در توافق 6 ماه هم آمده که میتونه به یک توافق، به یک دوره 1 ساله موکول بشه.
بسیار خوب. حالا دقیقا موضوعاتی که قرار هست فردا روش بحث بشه برای اینکه به هر حال طرفین بتونن به این توافق نهایی دست یابی پیدا بکنن، آیا به صورت جزئی مشخص شده؟
چند مورد رو محمد جواد ظریف در روزهای گذشته ازش صحبت کرده به عنوان موضوعاتی که در این دور از مذاکرات بر روی میز خواهد بود. یکی مسئله میزانی هستش که ایران غنی‌سازی رو ادامه بده. می‌دونیم که همکنون این میزان در حد 5% هست. ایران غنی‌سازی 20% رو متوقف کرده. موضوع بعدی تأسیسات آب سنگین عراق هست. این تأسیسات رو هم یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی و شش قدرت که با ایران مذاکره میکنند هست. این تأسیسات رو هم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چندی پیش گفته بود که ممکنه ایران بتونه تغییرات فنی در اون ایجاد بکنه که نگرانی ها دربارش برطرف بشه. موضوع بعدی همکاری های بین المللی هستش که ایران میتونه با کشورهایی که داره باش مذاکره میکنه در زمینه هسته‌ای انجام بده، از جمله امنیت هسته‌ای یا تولید دارو. البته این رو هم فکر کنم که باید اشاره بکنیم که این دور از مذاکرات دقیقاً در زمانی داره انجام میشه که به هر حال مسئله بزرگی مثل مسئله اوکراین و بحران در این کشور، موضع آمریکا و اروپا و قرار گرفتن این موضع در مقابل موضع روسیه سایه افکنده بر این مذاکرات. و باید دید که با توجه به تحریم هایی که امروز اعمال کردن کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا بر روسیه، این چه تأثیری بر فضای مذاکرات وین خواهد داشت. این مذاکرات برای تا روز 20 مارس، تا روز پنجشنبه برنامه ریزی شده، اما باید دید که تا قبل از آغاز سال جدید شمسی این مذاکرات به پایان خواهد رسید یا خیر.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین همراه ما بود. فردا در وین دومین دور از مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در چند روز گذشته بعضی مقام‌های مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنثی‌سازی یک سلسله اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای عراق خبر دادند. این چندمین بار است که در چند سال اخیر خبرهای از این دست منتشر می‌شود و دلیل آن هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کند کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده. آبتین صدر در گزارشی به همین موضوع با جزئیات بیشتر پرداخته. با هم بشنویم.
یک مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که روی تعدادی از پمپ‌های مدار دوم راکتور IR40 در عراق به صورت مکانیکی چند عملیات معیوب‌سازی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی، روز شنبه خبر خنثی‌سازی این اقدام به گفته او خرابکارانه را اعلام کرده بود. آقای زارعان روز دوشنبه درباره نحوه این اقدام‌ها و کشف آنها گفته که با رصد تجهیزات هسته‌ای متوجه شدیم در تعدادی از پمپ‌های مدار دوم راکتور IR40 در عراق چندین عملیات انجام شده تا از این طریق در فرایند کار نیروگاه اخلال ایجاد شود. به گفته او قبل از اینکه این تجهیزات استفاده شود اختلال شناسایی و خنثی شده است. اصغر زارعان درباره عوامل خرابکار نیز گفته که ما معمولاً بعضی از تجهیزات را از طریق پیمانکار تهیه می‌کنیم و این مورد هم به وسیله یکی از پیمانکاران تهیه شده بود. او در توضیح بیشتر گفته که پیمانکار نقش خاصی در این باره نداشته و این دست اتفاق‌ها معمولاً با استفاده از ناآگاهی افراد انجام می‌شود که در این باره این مورد کشف و خنثی شد. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم آلمان، درباره این خبر نظر متفاوتی دارد و میگوید که ایراد فنی برخی قطعات الزاماً به معنی خرابکاری نیست.
این دستگاه راکتوری که اونجا هست که با آب سنگین کار میکنه حتما به پمپ آب نیاز داره برای خنک کردن. این چیزی که اینجا نوشته شده یعنی در واقع این پمپ ها به طور مکانیکی خراب شدن یا درشون اختشاش به وجود اومده. این معنیش این هست که اون شرکت هایی که یه همچین پمپ های رو تحویل دادن این پمپ ها درست کار نمی کرده. البته شما میتونید بگینم خرابکاری هست، اما من باور نمی کنم. این پمپ ها خیلی حساسن، در ترانسپورت میتونه درش اختلال وارد شده باشه یا به حال نو نبوده، اینا همه میتونه باشه. و یک حدسی هم میشه زد که کار خرابکاری کرده، ولی خرابکاری آخه اونجا اصلا هیچ معنی نداره، این صدمه ای نمیزنه به اونجا.
آقای زارعان درباره آزمایشگاه ضد خرابکاری هسته‌ای گفته که یک سری آزمایشگاه ضد خرابکاری در حوزه‌های مکانیکی یا در حوزه‌های شیمی و الکترونیک وجود دارد و همه تجهیزات قبل از اینکه در فرایند استفاده شوند بررسی می‌شوند. او در توضیح بیشتر گفته که در چند سال گذشته نیز تعداد بسیاری از اقدام‌های خرابکارانه انجام شده ولی دلیلی برای اعلام آن وجود نداشته است. به گفته آقای زارعان در این مورد خاص هم به دلیل اینکه آزمایشگاه تخصصی ضد خرابکاری کامل شده به موضوع اشاره شده است. نصرت واحدی درباره کارکرد راکتور IR40 در عراق میگوید
در عراق یک کارخونه هست که آب سنگین تولید میکنه و اینم یه راکتور 40 مگاواتی هست که با آب سنگین کار میکنه. در واقع این راکتور یک وسیله هست برای تحقیق روی مواد و تولید برق نمیکنه، بلکه تولید نوترون میکنه و ما از این نوترون میتونیم استفاده بکنیم برای کارهای تحقیقاتی.
در 3 سال گذشته چندین بار خبرهای مبنی بر ایجاد اختلال و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی منابع رسمی و مقام‌های مسئول دولتی منتشر شده است.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش رسانه‌های آمریکا، رئیس بخش ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مقام خود معلق شده است. بر کناری این مقام اطلاعاتی آمریکا پس از بررسی‌های پژوهشی در داخل سازمان CIA صورت گرفته. گزارش‌های روزنامه‌ها به تاریخ دقیق تصمیم سازمان اطلاعاتی آمریکا در این زمینه اشاره‌ای نکرده است. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جاناتان بانکس، رئیس بخش عملیات ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، از مقام خود برکنار شده است. این خبر را نخست روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد و سایر روزنامه‌های آمریکا بامداد روز دوشنبه آن را بازتاب دادند. اگرچه جزئیات چندانی درباره این تصمیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتشار نیافته، ولی به گفته چند تن از ماموران این سازمان و اظهار نظر تحلیلگران، خبر برکناری آقای بانکس هفته پیش به او ابلاغ شده است. در این گزارش‌ها تصریح شده که جاناتان بانکس به مرخصی اجباری فرستاده شده. سه تن از مقام‌های پیشین CIA به لس آنجلس تایمز گفتند که کارمندان بخش ایران در این سازمان اطلاعاتی نسبت به شیوه مدیریت جاناتان بانکس آشکارا معترض بودند. در این زمینه هم اطلاعات بیشتری منتشر نشده و سخنگوی CIA گفته است که نمیتواند درباره مسائل شخصی کارمندان سازمان اظهار نظر کند. دین بوید، سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی، به لس آنجلس تایمز گفته است که به عنوان یک موضوع کلی میتواند بر این نکته تاکید کند که CIA از مدیران خود در تمام سطوح انتظار دارد که توانایی‌های رهبری خود را به کار گیرند و در محیط کار فضایی را به وجود آورند که در آن کارمندان بتوانند در رسیدن به هدف‌های سازمان بالاترین دستاوردها را داشته باشند. آقای بوید اضافه کرده که هر زمان که چنین شرایطی حاصل نشود، CIA اوضاع را به دقت بررسی می کند و تصمیم‌های لازم را می گیرد. در این گزارش تاکید شده که چند تن از کارمندان کلیدی بخش عملیات ایران به دلیل نارضایی از شیوه مدیریت جاناتان بانکس تقاضای انتقال به بخش‌های دیگر را کرده بودند. The Hill، روزنامه چاپ واشنگتن، نیز گزارش داده که آقای بانکس از مقام‌های با سابقه و ارشد CIA به شمار می‌رفت، ولی تحقیقات داخلی این سازمان نشان می‌دهد که او رفتاری توهین‌آمیز و آمرانه داشته. روزنامه هیل از قول یک مقام اطلاعاتی آمریکا به این نکته هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین هدف‌های CIA محسوب می‌شود، ولی بخش تحت مدیریت آقای بانکس عملاً کارکردی نداشته است. اگرچه نام و موقعیت جاناتان بانکس امری سری به شمار می رفت، ولی به گزارش لس آنجلس تایمز نام او از سال 2010 میلادی و به هنگامی که از ریاست اداری CIA در اسلام آباد پاکستان برکنار شد فاش شده بود. روزنامه هیل نیز از قول مقام‌های پیشین CIA اضافه کرده که اگرچه مسائل مدیریتی همواره در CIA مطرح می‌شود، ولی مؤلف ساختن یک مقام ارشد در این سازمان سابقه نداشته است. یک پژوهش داخلی CIA در سال 2009 میلادی، 5 سال پیش، نشان می‌دهد که بیشتر اعضای این سازمان و به ویژه مأمورانی که در سرویس عملیات پنهانی خدمت می‌کردند و این سازمان را پیش از بازنشستگی ترک گفتند، به کرات بر مدیریت بد به عنوان یک عامل در ترک CIA تاکید کردند.
نادر صدیقی بود همکارم که از واشنگتن گزارش میداد. ساعت 10:18 شب هست در ایران، اگر صدای ما رو از ایران میشنوید. یادآوری میکنم در این بخش از برنامه شبانگاهی رادیو فردا، حالا که چند روزی بیشتر به عید نوروز باقی نمونده، که شما میتونید روز نوروز 93 رو و لحظه تحویل سال رو، ساعتی پیش از اون و ساعتی پس از اون رو، با برنامه ویژه رادیو فردا برای سال نو دنبال کنید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو، اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
با ما همراه باشید همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه به همکارم آرش حسنیا میپیوندیم و 337مین شماره از برنامه ویژه ملاقات رو میشنویم. برنامه‌ای است که شما میدونید هر هفته آرش حسنیا با این برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میره و به پرونده و کارنامه و وضعیت اونها میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 87 در یکی از ایستگاه‌های ایست بازرسی جاده سلماس در استان آذربایجان غربی بازداشت شد. از همان زمان بازداشت تحت بازجویی و آنگونه که خود بعدها نوشت زیر فشار جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت. اتهام سامی حسینی عضوی در حزب حیات کردستان پژاک بود. همراه با او جمال محمدی دوست و همپرونده‌ای این فعال سیاسی کرد نیز بازداشت شد. سامی حسینی و همپرونده‌ایش بیش از 3 ماه را در اداره اطلاعات شهرستان سلماس بازداشت بودند. او در رنجنامه‌ای که بعدها از روند بازجویی، دادرسی و محاکمه خود نوشته، مدعی شده که در دوران بازداشت و دوره بازجویی تحت فشارهای جسمی بوده، شلاق خورده، از پا آویزان شده و با شوک الکتریکی شکنجه شده است. آقای حسینی بر اثر جراحات وارده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سلماس در همان روز اول بازداشت بیهوش شد و به بیمارستان امام خمینی در شهر ارومیه انتقال یافت. او 5 روز را در این بیمارستان گذراند و پس از آن مدت 13 روز دیگر هم در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی بستری بود. در حالی که سامی حسینی در ابتدا به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف کردی بازجویی می‌شد، اما بعد از 44 روز که او در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سلماس به سر می‌برد، در آخرین روزهای تیر ماه سال 87 در یکی از مناطق مرزی شهرستان سلماس بمبی منفجر شد و پس از این ماجرا این زندانی به اتهام بمب‌گذاری در مسیر نیروهای سپاه پاسداران بازجویی شد. سامی حسینی در رنجنامه خود به مطابق نبودن تاریخ بازداشت و انفجار بمب اشاره کرده و تأکید دارد که در زمان انفجار آن بمب در بازداشت بوده و نمیتوانسته در انفجار آن نقشی داشته باشد. در پرونده اتهامات این فعال سیاسی کردزمان از یک دستگاه ریموت کنترل انفجار بمب به عنوان مدارک ضبط شده از سامی حسینی و جمال محمدی سخن به میان آمده است. حالان که آقای حسینی چنین ادعایی را رد کرده و تاکید می‌کند که نه منزل مسکونی او تفتیش شده و نه او چنین چیزی در زمان بازداشت در اختیار داشته که بخواهد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ضبط و ضمیمه پرونده شود. در نهایت پرونده اتهامات سامی حسینی در آذر ماه سال 87 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی خوی به ریاست قاضی نوروزی رسیدگی شد و او به اتهامات محاربه از طریق عضویت در پژاک و بمب‌گذاری در چند دقیقه به اعدام محکوم شد. اعتراض آقای حسینی به این حکم در نهایت منجر به شکسته شدن حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر نشد، اما در فروردین ماه سال 90 درخواست اعاده دادرسی سامی حسینی مورد پذیرش قرار گرفت و حکم اعدام او در شعبه همعرض شکسته شد و آقای حسینی به اتهام عضویت در پژاک به 10 سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد. از آن زمان تا کنون سامی حسینی در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را می گذراند. سامی حسینی در مرداد ماه سال 92 در اعتراض به انتقال خود از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرد. وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر در گزارش‌های وضعیت جسمی سامی حسینی در زندان ارومیه را نامناسب توصیف کرده و گزارش کردند که او همچنان از آثار باقی مانده از بازجویی‌های اولیه‌اش رنج می‌برد.
بسیار خوب، این هم گزارش همکارم آرش حسنی که شنیدیم. 23 دقیقه از 10 شب گذشته و همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آستانه نوروز سال 1393 خورشیدی هستیم. شور و شوق جشن بزرگ نوروز در میان ایرانیان خارج از ایران هم پررنگ است. برای آشنایی با جشن‌های شب چهارشنبه سوری و همینطور نوروز سال 1393 در کشورهای دیگر به جز ایران که ایرانیان در اون ساکن هستند، از جمله آلمان، که همکار ما شهرام میریان از این کشور برای ما مطلب و گزارش میفرسته، بعد نیست نگاهی بکنیم به گزارشی که شهرام میریان فرستاده و در اون سرزده به فروشگاه‌های ایرانی و حال و هوای این فروشگاه‌ها رو جستجو کرده در آستانه نوروز 1393.
یک گل، ده گل، صدها گل اینجا آن
در آستانه بهار و نوروز سال 93 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در خیابان‌ها و کوی و برزن آلمان و به طور کلی در خارج خبری نیستش، ولی در خانه‌ها و به ویژه در فروشگاه‌های ایرانی شور و شوق نوروز رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیع وارد فروشگاه شما در شهر کلن آلمان شدم و پیش از هر موضوعی از این سفره هفت سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم.
همینطور که هر سال ملاحظه می‌کنین، من هفت سین رو در مغازم همیشه تدارک می‌بینم. سعی می‌کنم هر سال از ظرفای مختلف استفاده کنم که یه تنوعی باشه و واقعاً این کار رو با تمام احساسم می‌کنم، چون این جشن ملی رو واقعاً بهش ارج می‌ذارم.
خانم شفیع، می‌پرسیم به برنامه‌های جشن شب چهارشنبه سوری.
کنسرتی داریم به مناسبت چهارشنبه سوری که خوانندگانی مثل آقای ایرج مهدیان، خانم ژاله فرهزادی، آقای اردشیر.
من می‌بینم که مراکز فرهنگی در شهرهای گوناگون آلمان هم شب چهارشنبه سوری رو برپا می‌کنن.
در شهرهای مختلف آلمان، بهتر بگم در اروپا، چهارشنبه سوری سازمان‌های فرهنگی جشن می‌گیرن.
با بوته یا بی بوته؟
در یه جاهایی که فضای باز باشه، آزاد باشه، از بوته‌ها استفاده می‌کنن.
خب از شب چهارشنبه سوری فاصله می‌گیریم خانم شفیع، می‌پرسیم به برنامه‌های نوروزی که من می‌بینم وقتی هم وارد می‌شیم در واقع آگهی‌ها رو یا پوسترها رو می‌بینیم. از اولی شروع کنیم.
اولین کنسرتی که داریم در خود کلن هستش که روز پنجشنبه خوانندگانی مثل خانم هنگامه، قیصر، سعید شایسته تو شرکت دارن. برای 22 مارچ در سالن بزرگ آرنای اوبرهازن
با گنجایش
بالای 10,000 نفر گنجایش داره. نه تنها از داخل آلمان بلکه از کشورهای مختلف در این کنسرت شرکت میکنن. برای مثال هلند، لوکسانبورگ، بلژیک، لندن، حتی فرانسه.
و هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارن،
هنرمندانی هم که در این برنامه شرکت دارن آقای ستار، شهرام شبپره، کامران هومن، اندی، شادمیر عقیلی، شابتیام و خانم سپیده هستن. من آرزو میکنم که این نوروز خجسته برای تمامی هموطنان ما همیشه مثل بهار سبز باشه.
بله، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که فردا آخرین سه شنبه سال چهارشنبه سوری معروف ایرانیان هست، ایرانیان هر جای جهان که باشن چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن. ما هم در رادیو فردا مراسم زنده ای براتون خواهیم داشت 10:30 تا 11:30 شب به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. مراسم چهارشنبه سوری ایرانیان در استکهلم رو به صورت زنده براتون پخش خواهیم کرد. تا چهارشنبه سوری هم شما رو همراه رادیو فردا نگه داریم.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمن.
شب چهارشنبه سوری امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش فشه، نکنه آتیش سوزی بشه. شب عید و چهارشنبه سوری، اون سالا نبودش اینجوری، قاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بهار بیاد.
بله، فردا چهارشنبه سوری میتونید همراه باشید با رادیو فردا از ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت ایران و مراسم چهارشنبه سوری ایرانیان در خارج از ایران در استکهلم رو بشنوید که به صورت زنده از رادیو فردا پخش میشه. 29 دقیقه از 10 شب گذشته و شما همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. از اینکه از آغاز این برنامه با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. یادآوری میکنم که به 20420221122112 میتونید پیام، نظر، پیشنهاد، انتقاد خودتون رو برای ما همیشه بفرستید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا.